اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد والصلاة على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وآله الطاهرين سيما مولانا بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. وجود مبارک حضرت خاتم از امتشون پنج چیز رو خواستن. اولش شنیدن یکی اکتسابیه، انسان داشته باشه وجود مقدس حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. امام حسن کوچولو بود ولی میفرستادن مسجد، میگفتن برو ببین جدت رسول الله بالا منبر چی میگن. میرفت گوش میکرد، میومد از زهرا سلام الله علیها، میگفتن بگو ببینم جدت چی گفته. امام حسن بلبل زبانی میکرد، شیرین زبانی میکرد، از زهرا سلام الله علیها هم صفا میکرد. خب این وادار کردن کودک از ابتدا به این که دستگاه های گیرنده خودش رو از تنین نوای عرش پر کنه و اجازه نمیده که بره هر چیزی رو بشنوه. گاهی هم انسان یه صفاتی داره، یه کارهایی داره، ولی خودش نره بشنوه، میان تو گوش آدمی چیز میگن. جناب حر ابن یزید ریاهی خصوصیاتی داشت، یکی حسن نیتش بود، حر بد ذات نبود. بعضی خباثت ذاتی دارن، با امام بده، با مقدسات بده، با قرآن بده، با هیئت بده، با پرچم امام حسین بده. داریم شکر کنید که الحمدلله که مادر خوبی داشتید و شما هم آدم های خوبی شدید. بعضیا هر نوع صدای موسیقی، هر نوع صدای لحن و لعب براشون قابل تحمله، اما اذانی که شروع میشه مؤذن الله اکبر میگه ناراحت میشه و پرخاش میکنه و میگه اینا مزاحمند و اینا. این سوء نیته، این خباثته، این رذالته. این نشون میده که تو تکوینش شیشه خورده وجود داره. جناب حر در وجودش هیچ خباثت نبود. این که رفته بود تو لشکر ابن زیاد مثل خیلی از ماها فکر میکرد، گادم آهسته بره، آهسته بیاد، نبا کسی جنگ میکنه، حالا اونجا هستیم یه خدمتی هم یه وقت تونستیم امام حسین هم میکنیم. این تو لشکر ابن زیاد بود، فرمانده قشون بود، سردار بود، جنگی بود، ولی بین خود و خدا قصد جنگی با امام حسین رو از اولم نداشت. فکر میکرد ما امام حسین رو از یه مسیری میبریم، بالاخره بیا آشتی، بیا صلحی تمام میکنیم قضیه رو. و اگر پیشبینی میکرد که کارش به اینجا میکشد که خون امام حسین رو بریزن، این اقدام رو نمیکرد. بنابراین نیتتون رو درست بکنید، در همه کارها حسن نیت داشته باشید. مبادا یه وقتی خدای نخواسته نیتتون این باشه که اگه دستم برسه به فلان فامیلم، اگه یه وقتی موقعیت پیدا بکنم سر فلان کس که فلان فوش رو به من داده، پدرش رو در میارم. سوء نیت، این سوء سلیقه است، موجب عاقبت به شری میشه. مرحوم شیخ انصاری، شیخ اعظم علی الله مقامه الشریف، این بزرگوار در کتاب رسائلشون، رسائل و مکاسب آخرین پله های سطحه که اگر کسی این دوتا پله رو عبور کنه در بام اجتهاد قرار میگیره. علمای ما مدارج علمی رو که طی میکنن دیگه آخرین پلهی که از اون رد بشه که در بام اجتهاد قرار میگیره رسائل شیخ انصاریه که در علم اصوله و مکاسب شیخ انصاریه که در علم فقهه، هر دو هم اجتهادی. در کتاب رسائل مرحوم شیخ انصاری یه بابی رو باز کرده که آیا سوء نیت موجب عقاب می شود یا نه. کسی قصد و شراب بخوره، معاذ الله ثم معاذ الله، در روایت داریم که خدا تمام بدی ها رو توی یه جا جمع کرده، توی خونه جمع کرده، همه بدی ها توی خونه جمع هست. کلید این شرابه، یعنی کسی که شراب میخوره زنا براش آسونه، آدم کشی براش آسونه، دزدی براش آسونه، هر پستی و پلشتی براش حل میشه. این کلید، کلید تمام عفونت هاست. آدم شراب خور خیلی ازش دوری بکنید. کسی شراب بخونه قروق رو شکسته، این آمادگی برای هر فسادی داره. اگر کسی معاذ الله ثم معاذ الله، شیطان وسوسه کرد، رفیق بد وسوسه کرد، گوه حالا چیزی نیست که ما یه جامی سر بکشیم، آمد به عنوان این که میخواد شراب بخوره یه جامی رو سر کشید، بعد دید شربت آب لیمو در اومد. آیا این که میخواست شراب بخوره کارش هم کرد و اقدام کرد، اصلا به نیت شراب دست برد به خمره و جامی کشید و خورد، آیا خدا این رو کتکش میزنه؟ تو چرا شراب خوردی که شراب نخورده که، اما نیت شراب خوردن رو داشته. کسی نیت آدم کشتن داشت، چاقوش هم آماده کرد تا بالا سرش هم رسید و اما میخواست آدم بکشه، چاقوش رو زد، فردا آمد دید که یه گوسفند بوده اونجا خوابیده بوده، خیال کرده فلان آدمه، به نیت کشتن او چاقو رو زد، بعد معلوم شد که طرف آدم نبوده گوسفند بوده. آیا این رو به عنوان قاتل میشه تحت تعقیب قرار داد؟ آیا خدا این رو عقاب میکنه به عنوان قاتل؟ کسی که میخواست شراب بخوره آب لیمو در اومد، خدا او رو به عنوان شراب خواد تو جهنم میبره؟ میگه نه. مرحوم شیخ انصاری بحث اجتهادی میکنه، میگه پروردگار متعال روی سعه رحمت خودش تا کسی عمل گناه ازش صادر نشده عقابش نمیکنه، اما در اون طرف نه، این که رحمت وسیع تر از غضبه. شما نیتتون این بود برید کربلا، تا دم مرز رفتید مرز بسته شد، حسرت تو دلت موند، گفتی عجب بی سعادت بودم. نه بی سعادت نبودی، امام حسین تو رو به عنوان ظاهر قبول کرد، روز قیامت پرونده تو که باز میکنی ببینی زیارت امام حسین نمیشتن، عرضه میداری بارالله پروردگار من کربلا نرفته بودم. میگن تو نیت کردی، قدمت هم برداشتی، ولی مانع نذاشت تو بری، ولی تو رفته بودی، تو مشکل نداشت که، مشکل از بیرون. این نیت ثواب خدای متعال ثواب خود عمل رو میده، اما نیت گناه خدای متعال عقاب گناه رو نمیده. لکن شیخ انصاری اینو میگه، لکن این کاشف از سوء سریره است، این نشون میده که این باطنش خرابه، این سریره اش فساد داره، سوء سریره داره. هر سوء سریره نداشت، هر حسن نیت داشت. درسته که به جنگ از سید الشهدا آمده، ولی نیتش جنگ نبود، نیتش خدمت بود. میگفت من اینا رو آخرش آشتی میدم، الان مقابله است، ما هم یه سرلشکریم، یه سرداریم، موقعیتی داریم، و فکر نمی کرد اینا اینقدر خبیثن که دست از امام حسین بر نخواهند داشت. بنابراین در زندگی حسن نیت داشته باشید، نیتتون رو صالح کنید، نیتمون رو درست بکنیم که خدای متعال اشخاصی که خیر خواهند نیتشون خدمته، نیتشون خوبی کردن به دیگرانه، خدا اینا را عاقبت به خیر میکنه. نیتاتون رو خراب نکنه، به همه نیت خیر داشته باشید. یکی این بود. دوم مسئله ادب جناب خور بود. خور آدم مؤدبی بود، اگه تو لشکر کفرم بود آدم بی ادب نبود، آدم بی حیا نبود. حضرت سید الشهدا وقت اذان شد بلند شدن نماز بخونن، فرمودن خور ما میخوایم نماز بخونیم. امام حسین اسب مخالفینش رو سیراب کرد، خود به خودشون هم آب داد، آبم در اختیارشون قرار داد که وضو بگیرید. وضو گرفتن، حضرت فرمود حالا ما میخوایم با گروه خودمون نماز بخونیم، تو هم برو با گروه خودت نماز بخون. گفت معاذ الله، جایی امام حسین میخواد نماز بخونه، پسر فاطمه میخواد نماز بخونه، برم بخواه بلو خودم یه جماعتی تشکیل بدم مقابل جماعت امام حسین، ما به شما اقتدا میکنیم. این دو. سوم حفظ حریم حضرت زهرا علیه السلام. حفظ حریم حضرت زهرا علیه السلام، مرحوم حاج حسن علی نخودکی که میگفته سه چیز آدم رو عاقبت به خیر میکنه. یکی نماز اول وقت. نماز اول وقت دیر یا زود آدم رو تغییر میده. کسی مقید باشه سه وقت نمازش رو به وقت بخونه، مراقبت بر اول وقت داشته باشه، خدای متعال اثری در نماز اول وقت قرار داده که بدترین آدمم اگر نماز اول وقت بخونه این عاقبت به خیر میشه. ممکنه شما بگید پس این وهابی های عربستان این عاقبت به خیر میشه. نه، آدم عاقبت به خیر میشه، اونا آدم نیستن که، نه بین خود و خدا. روز قیامت هیچ کدومشون صورت آدمی ندارن که اونا. اگر کسی ولایت داشته باشه که شرط قبولی عمله، اون شرط قبولیشو نداره، نمازش درست نیست، نمازش باطله، اون شرط قبولی نداره، نمازش هم نمازی نیست که خدا فرستاده، این دستشو که اینجور میکنه، این آمین که میگه خلاف دستور خدا داره عمل میکنه. اینجور کردن در زمان پیغمبر نبود، در زمان ابوبکر هم نبود. عمر آمد دید که یه کسی دستشو روی سینهش گذاشته، گفت این کارو درسته، این ادب در برابر. اومد بدعت کرد، اینو عمر بدعت کرده، اینو بدبختا رو عمر دستشونو بسته، خدا دستشو ببنده، خدا دستشو قطع بکنه که عمر دست اینا رو بست. والله در زمان پیغمبر دست نمازگزار باز بود، در زمان ابوبکر هم باز بود، عمر اومد این کارو کرده. هم آمین گفتنشون بدعته، اینا اضافه کردن به نماز، نیست اونجوری، و هم اینجور کردنشون. لذا هم نمازشون از نظر صورت فقهی اشکال داره، باطله، و هم باطل نداره. بکن تقبل و طاعت المفترضه و لکم المودت الواجبه. قرآن میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی دینی که علی نداره من راضی نیستم، نماز بی علی رو خدا راضی نیست، قبول نمی کنه. و الا کسی ولایت داشته باشه نماز سه وقت رو اول وقت بخونه، این یک اثری دارد که انسان در بدترین شرایط گناه هم باشه آخرش خدا می شوردش، پاکش میکنه، عاقبت به خیر میشه. دومی احترام به ضراری حضرت زهرا سلام الله علیها آدم رو عاقبت به خیر میکنه. بعضی هستن سید رو میبینن صلوات میفرستن، صلوات ختم کنید. جلو پای سید بلند میشه، به مقدسات احترام میکنه، ادب داره، ادب داره، به امام احترام میگذاره، به سیادت احترام میگذاره، به ریش سفید احترام میگذاره. این زشیبه در اسلام مقدسه، محاسن مقدسه، به کسی که محاسن داره احترام میگذاره. احترام به مقدسات آدم را عاقبت به خیر میکنه. و سومی زیاد صلوات بر محمد و خب جا جناب خور آدم به بچه از زهرا احترام بکنه عاقبت به خیر میشه. اگه به خدا از زهرا احترام بکنه چی؟ وقتی امیر نو حضرت ابی عبدالله بهش فرمود سکلت که امک یا هر مادرت به عزاد بشینه، خب همه تو شنیدید، ولی من برای نتیجهش میگم. اونم از کرد که یا ابا عبدالله هر کسی اسم مادرم رو میبرد اسم مادرش رو میبردم، ولی چی کنم مادر تو فاطمه است. سکوت میکنم. این سه تا ویژگی در جناب حور بود، یکی حسن نیت بود، قصدش اصلاح بود، قصدش جنگ نبود، دوم ادب بود، سوم حفظ حرمت حضرت زهرا علیه السلام بود. این سه چیز باعث شد که خدا تو گوشش یه چیزی خوند، خدا تو گوش حور یه چیز خوند. میگه من وقتی حرکت میکردم صدا شنیدم، هاتفی صدا میکرد یا حور بشرک الله بالجنه، یا تو خواب تو گوش آدم یه چیز میگن یا تو بیداری به گوش آدم یه چیزی میخونن که به موقعش اون آدم رو تغییر میده، عوض میکنه. بنابراین خودتون رو در معرض این نواها و نغمه های ملائکه آسمان قرار بدید، ببینید چه کار میکنید، تو گوش شما هم بشارت عاقبت به خیری بهتون میدن. اولین قدم پیغمبر خدا فرمود سمه. حالا سم یکی شنیدن احکامه، شنیدن اخلاقه، شنیدن معارف دینه. اگه کسی کوتاهی بکنه در این مسائل روز قیامت گیره. واجبه یاد گرفتن اعتقادات و یقین به اعتقادات واجبه. هر جور شبهه داری نباید بذاری شبهه شما رو به کفر بکشونه. همین که تردید پیدا کردی یا در رفتارت زندگی دقت بکن، ببین مال حرام میخوری، ببین ظلم کسی میکنی که این بیماری شک آمده، ببین چه فسقه چه فجوری باعث شد که این یقین تو به تردید کشیده شد. بعضی ها اهل توسل بودن ولی یواش یواش تردید میکنه که اصلا از سبلفز حاجت میده یا نه، امام حسین حاجت میده یا نه، از رضا حاجت میده یا نه. یه اول تردید نداشت ولی یه خباستی انجام داده، یه آلودگی براش پیش اومده، خدا اون سلامت یقین رو ازش گرفته و بیماری شک رو بهش عارض کرده. اگر گناه باعث شد که این تردید پیش آمد، استغفار بکنید خدای متعال دوباره یقین رو برمیگردونه. گناه یقین رو از آدم میگیره، آدم آلوده ذهنش دیگه آینه صاف نیست، غبار گرفت، دیگه حق رو نشون نمیده، دیگه باب الهوایدی حضرت ابوالفضل رو نشون نمیده. نایت میکنید آدم گناه بکنه غبار آینه دل رو میگیره و یقینش مبدل به تردید و شک میشه. اگر نه اهل مراقبه ای، میدونی گناهی نکرده که این تردید پیش اومد، شبهات و وسوسه خناس ها اینقدر اینایی که تحت تاثیر وهابی ها و این مسیحی ها و این تبلیغات سوء دشمن قرار گرفته، واقعا شبهه پیدا کرده، نه ناپاکش وادار کرده، نه این بمباران تبلیغاتی درش اثر کرد و حالا در برابر شبهه‌هایی که ایجاد کرده نمیتونه پاسخ بگه، تردید میفته. اینجا فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خداوند متعال در دسترس شما عالم قرار داده، کارشناس قرار داده، تئوریسین قرار داده، برید از علمای فن سوال بکنید، ما نیستید بمباران بکنن زود قبول بکنید. اونا که زود از شما حرف قبول نمی کنن، شما چرا زود از اونا حرف قبول میکنید؟ برید از اهلش بپرسید تا قانعتون بکنن، دلیل بیارن. اینجا با سمع شما رو نجات میده. اگه گوش شنوا داشته باشید برید از اهلش بپرسید، شبهه شما برطرف میشه و شما اهل نجات قرار میگیرید. و شنیدن مسائلی که مربوط به ملکات آدمه، انسان با ملکاتش مشهور میشه، انسان با خصلت‌هاش مشهور میشه. اگر خصلت‌های حیوانی بر انسان حاکم بود، به صورت حیوانات مشهور میشه، نه به صورت انسان مشهور میشه. خب آدم برای اینکه به صورت حیوان مشهور نشه، باید بدونه چه ملکاتی انسان رو به حیوانیت تبدیل میکنه. واجب علم اخلاق واجبه، علم اخلاق واجبه، فضائل و رذائل رو یاد گرفتن واجبه. و بزرگان ما این رو فقه اکبر نامیدن. یک کتابی دارد مرحوم آیت الله عظما آقای عاشق محمد تقی آملی علی الله مقامه الشریف، که در این مسجد مجد امام جماعت بودند و اهل سیر سلوک بودند و فقیه بودند و روزنه های عالم برزخ برشون خداوند باز کرده بود. ایشون یه جلسات شب چهارشنبه داشتن، برخی از مباحث اون شبهاشون چاپ شده با عنوان حیات جاوید چاپ کردن. کتابیست به نام حیات جاوید، مباحث مرحوم آیت الله عظما آقای آملی هست. برای جوانهای عزیز ما هم کتاب بسیار مفیدی هست. در اون کتاب می نویسد که این رساله های عملیه، این حلال و حرام، فقه ما یک دائره المعارف عظیمیه، از افتخارات ما، از معجزات دین ما، از معجزات قرآن ما اینه که تمام جزئیات زندگی ما را با دستورالعمل قرین کرده. یک کسی آمده بود پیش علامه طباطبایی از فرانسه، از تحصیل کرده های فرانسه، از ارمنی های فرانسه آمده بود پیش علامه طباطبایی، مسلمان شده بود. با ایشون مصاحبه کردن، منعکسه در یکی از نوشته ها دیدم. پرسیدن که چی شد که شما مسلمان شدی، شما یه مسیحی فرنگی روشن فکر، که قبل از انقلاب اون وقتی که دنیای غرب اسلام رو تحقیر کرده بود، بچه مسلمان های ما روشون نمی شد در اروپا نماز بخونن، اگه یه شهید بابایی پیدا می شد استثنایی بود، ولی هر که فرنگ می رفت دینش هم از دست می داد و هویتش هم از دست می داد. اینجور نبود که امام حسین الان کشورهای خارج را الحمدلله فتح کرده، همه جا نوای یا حسین. اینجا یا حسین گفتن رو مسخره میکردن، سینه زدن رو روشن فکرهای دانشگاهی ما مسخره میکردن. اینجور نبود که خون شهدای شما آباد کرد الحمدلله، که امام حسین ما را قبول داشت و با این خونها ما را احیا کرد. اون وقت این حالا از دنیای غرب آمده، تحصیل کردم هست، روشن فکرم هست، آمده پیش علامه طباطبایی اسلام رو انتخاب کرده. مصاحبه میکنن که چی شد شما اسلام رو قبول کردید. میگوید ما در دنیای غرب دیدیم که این کارگاه های صنعتی، این کارخانجاتی که صنایع برقی، صنایع الکترونیکی، صنایع ماشینی تحویل مردم میدن، یک کارخونه ماشین سازی انواع ماشین هایی رو که به بازار عرضه میکنه، هیچ ماشینی بدون دفترچه نیست. این دفترچه فرمول استفاده از اون ماشینه. یه دفترچه زمیمه میکنن به خریدار میدن که اگر بخواهی این ماشین زود خراب نشه، اگه بخواهی ببینی کدوم پیچش کی اگر چی جوری شد به کجا مراجعه بکنی، کجاش جای بنزینش، جای چیچیش کجاست، این رو یه دفترچه زمیمه ماشین میکنن. این دفترچه دین اون ماشینه. وقتی یه ماشینی که صنعت بشره، وقتی یه رادیو، یه تلویزیون، یه دستگاه برقی دیگر به بازار عرضه میشه، دانشمندانی که این اختراع رو کردن میگن مشتری باید با فرمول این آشنا باشه که توش نمونه، از این صنعت بتونه درست استفاده کنه و به اندازه کافی هم از او بهره ببره. وقتی یک دونه ماشین نمیشه بدون دین باشه، خدایی که این صنعت پیچیده رو، این مغز پیچیده رو، این فرمول‌های عجیب غریبی که هر روز دنیا پیش میره، تعجبش بیشتر میشه از وضعیت ساختمانی وجود بشر، آیا میشه خدا بشر بیافرینه برای یه دفترچه نده به دستش؟ من دنبال دفترچه زندگی انسان میگشتم که ماشین وجود انسان با چه فرمولی زندگی کنه، درست زندگی میکنه، به مقصد میرسه، تو راه نمیمونه، گرفتار موتورسوزی نمیشه، روغنسوزی پیدا نمیکنه، ترق و ترقش در نمیاد، گرفتار تصادف نمیشه. دنبال دفترچه میگشتم، تمام ادیان رو گشتم، دیدم تنها دینی که از ابتداء تولد انسان تا مرگش برای همه چیزش دستورالعمل داره، این دستورالعمل همون دینش، همون دفترچه‌شه. دیدم این فقط مکتب تشیعه. این شیعه است که با داشتن قرآن و اهل بیت هیچ فعلی از افعال انسان نیست، مگر اینکه در مکتب تشیع یک ادبی، یک حکمی، یک دستورالعملی نسبت به او. میگه این جامعیت رو دیدم 15 قرن قبل یه پیغمبری آمده برای انسانها در این کارگاه هستی دفترچه ارائه کرده تا خوب زندگی کنه، درست به مقصد برسه. یقین کردم که این دین پاکیزه ایه، این دین قابل قبولیه، دین منطقی هست. حالا از افتخارات قرآن ما، از افتخارات مکتب ما این است که مجموعه زندگی ما رو دارای حکم قرار داده. شما یه نگاهی که میکنید، یا نگاهتون واجبه، یا نگاهتون حرامه، یا نگاهتون مستحبه، یا نگاه شما مکروه یا مباحه. دستم رو که من اینجوری میکنم در محضر شما دستم بالا میبرم، یا این دست بالا بردن حرامه یا واجبه یا مستحبه یا مکروهه. این که دینی باشه برای سکوت انسان و برای حرف انسان، برای قیام انسان و برای قعود انسان، برای خروج انسان و برای ورود انسان، برای داد انسان و برای ستد انسان، برای جنگ انسان و برای صلح انسان، برای تولد انسان و برای مرگ انسان، برای همه جا قانون معین کرده باشه، هیچ دینی مثل اسلام، اونم از کانال امیرالمومنین و ائمه اطهار علیهم السلام، هیچ دین دیگری این کار رو نکرده. این دلیل حقانیت دین ماست، دلیل حقانیت تشیع ماست. اون وقت این فقه گسترده رو فقهای ما زحمت کشیدن. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی یک دائرة المعارف فقهی نوشته به نام جواهر، 42 جلد کتاب قطور مربوط است به فقه، یعنی احکام عملی ما. این فقه رو مرحوم شیخ محمد تقیه عاملی میگوید این فقه اصغر است، اخلاق فقه اکبر است. آدم باید گوش شنوا داشته باشه، اینا رو بشنوه. اخلاق، احکام، اعتقادات، اینا رو آدم با شنیدن، اینا رو آدم با شنیدن حل میکنه، تو جانش قرار میگیره. این مسئله شنیدن هست. از اون طرف اگر ما هم مثل خور صفات عالیه داشتیم، یک صداهایی رو خدا به گوش ما میخواند. این قدم اول در حرکت به سوی کمال، در اوج به سوی قله پیروزی انسان در زندگی است. قدم دوم، اگر چیزی رو شنیدیم، حق یافتیم، چرا معطلیم؟ چرا اجرا نمی کنیم؟ بابا غیبت رو کی تردید داره؟ غیبت که حرامه. تو خانواده شما ایمنید از غیبت؟ تو ماه رمضان انشاءالله هیچ غیبت نکردی؟ بابا گناهی کبیره است. بابا روایت میگه از زنا بدتره. بابا خوراک سگهای جهنمه. هر کی غیبت میکنه، در اون حالی که غیبت میکنه، اگر ولی خدایی باشد صورت برزخی تو بهت نشون میده، در اون حالی که آدم غیبت میکنه صورت باطنی صورت سگه، خوراکش هم خوراک سگهای جهنمه، خورش سگهای جهنم غیبت. گناه بیمزشتی رو هممونم میدونیم، چرا اطاعت نمیکنیم؟ بعد از سن پیغمبر میگه طاعت، یاد میگیرید برای عمل یاد بگیرید، نه برای فروش یاد بگیرید. عالم بی عمل زنبور بی اصله، عالم بی عمل درخت این ثمره برای سوزوندن خوبه، برای هیزم خوبه، برای تراشیدن و تخته درب مستراح کردن خوبه، به درد چیز دیگه نمیخوره که. این درخت میوه داره که باید مرتب آبش داد و خارهای دورش رو، کثافتهای دورش رو برکنار کرد تا بیان در سایه‌اش استفاده کنند و از میوه‌اش هم کامشون رو شیرین بکنند. انسانی که میداند و عمل نمیکند حسرت شدیدتره. عالم بی عمل خیال نکنید فقط امامو به سره که میگه برای مردم و خدا این خواست خودش عمل نداشته باشه. روز قیامت اشد الناس حسرتن یوم القیامه، عالمی است که به دیگران گفت اونا را افتادن ولی خودش عمل نکرد و به جهنم رفت. خود پامنبری ها و مؤمنینی هم که این همه میدونن، همه میدونن دروغ گفتن در کار و کسب حرامه، کاسبه هیچ دروغ به هم نمیگن، همه میدونن قشه در معامله حرامه، همه میدونن گندم نمایی و جو فروشی حرامه، همه میدونن کم فروشی حرامه. کم فروشی فقط این نیست که آدم در ترازو کم بذاره، نه، شما جنس خودت رو میخوای بفروشی اونچنان تبلیغ میکنی، مرغوبش میکنی، جنس او رو میخوای بزنی تو سرش میخوری که کسی مشتری نباشه به ثمن بخشی به شما بفروشه. این ویلون متفقین همینه دیگه، این کم فروشی اینه. آدم وقتی میخواد از دیگران حق خودش رو بگیره تا قیراط آخرش رو میگیره، ولی به دیگران میخواد ادا حق بذاره بکنه، همه جا کم میذاره. و ویلون متفقین، اون که میدانیم ما به اسلاممون عمل نمی کنیم. ما مسلمان اسمی هستیم، ما مسلمان کتابخانه‌ای هستیم، مسلمان شناسنامه‌ای هستیم، ولی در عمل اسلام کجا پیاده شده؟ تو ادارات ما اسلام هست، تو بازار ما اسلام هست، تو خانواده های ما اسلام هست، کجای کارمون اسلامه؟ خب عمل نمی کنیم. آمپول نیست که تزریق بکنن آدم مسلمان بشه. و پیغمبر منتظره که این دین رو شما تجربه کنید. این دین تئوری نیست، این دین تجربه است، این دین شعار نیست، این دین شعوره، باید عمل کرد. قدم دوم طاعته. حضرت آیت الله بهجت اطال الله عمره و شریف معمولا میان ازشون استاد میخوان، میگن آقا این راه پرخطریه که دیشب هم عرض کردیم یکی از زمینه هایی که سم برای انسان پیش میاره این توازنی است که آدم در مقابل گوینده زانو زده، وقت گذاشته، پذیرفته که او حرف بزنه و این گوش بکنه. این دلیل بر اینه که بزرگواری مستمع، کرامت اخلاقی مستمع داره پذیرایی میکنه، داره میگه قبولت دارم، تو حرف بزن من گوش میکنم. اگه ماها آدم باشیم، ماها اگر خودمون رو درک بکنیم، به این همه اعتماد و حسن نیت حاضر نمیشیم پشت پا بزنیم. فکر شماها که به ماها اعتماد میکنید، خدای نخواسته پس پرده یه جوری باشه بعد بگید فلانی حرف میزنه ولی خودش عمل نمیکنه. این اعتماد شماها خیلی قیمت داره، اعتمادتون به همدیگه قیمت داره، اعتمادتون به مقدساتتون هم در پیش خدا آبرو شما رو بالا میبره. این آبرو دادن شما به ما هاست مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد. این که شما جمع میشید احترام میکنید یه گوینده ای رو میپذیرید براتون حرف بزنه، این دلیل بر اینه که شما یه ارزشی بر او قائلید. ولی به حرفش که گفت، به حرف هر کسی که آدم نمیشه نگوش بکنه که، یه ارزشی براش قائلید. همین که شما ارزش قائلید، تواضع میکنید، این برای شما خودسازیه، شما بیش از گوینده نفع میبرید. کما این که کسی پول داره احسان میکنه، او بیشتر از فقیر بهره میبره. فقیر فقط بهره دنیوی برده، اما اونی که احسان میکنه ذخیره اخروی برای خودش درست کرده. همیشه دهنده بیش از گیرنده بهره میبره. آدم باید حساب کار خودش رو داشته باشه. سم طاعت میخواد، علم عمل میخواد، تئوری تجربه میخواد،
اسلام حرکت میخواد، بدون اینها فایده نداره. آدم هر چیزی رو که میدونه باید عمل بکنه. اون وقت حضرت آیت الله عظما آقای بهجت عرض میکنن آقا شما میگید راه سیر سلوک بدون استاد نمیشه، ما هم که دسترسی به استاد نداریم، پس چه کنیم؟ شما به ما استاد معرفی کنید. حضرت آیت الله عظما آقای بهجت این حدیث رو در پاسخ بیان میکنن. ایشون میگن من عمل به ما علم اورثه الله علم ما لم یعلم. اگر کسی به اون چه میداند به اون پایبند بشود و عمل بکند، اورثه الله علم ما لم یعلم. یه چیزایی رو شما زحمت کشیدید پا منبرا یاد گرفتید، این نوش جانتون. اونایی که پا منبری نیستن، اونایی که حسینی نیستن، نصف معلومات شما رو ندارن، یک میلیونیم رشد سیاسی شما رو ندارن. شما دوستتون رو میشناسید، دشمنتون رو میشناسید، راه حق رو میشناسید، راه باطل رو میشناسید. دل شما خیمه امام حسین و اهل بیت عصمت و طهارته. اینا رو شما اومدید اینجا تثبیت کردید حسین رو تو دل خودتون. هیچ قدرتی دیگه نمیتونه شما رو از امام حسین جدا کنه. عمری محاسنتون رو تو مجالس امام حسین سفید کردید. مگه میشه امام حسین حالا بگه برو دیگه نیا؟ کجا برم؟ عمرم رو با شما بودم، از روزی که خودم رو شناختم یا حسین گفتم، حالا که اون سفید شده برم کجا برم؟ میشه؟ شما خیلی امتیاز دارید. اما اگر این عمل باشه، خدا یه علومی به شما میده که اون علوم رو علوم موهبتی میگن و به تعبیر دیگر علم لدنی میگن. این مرحوم حاج هادی ابهری ما رضوان الله تعالی علیه از افراد مجذوب بود. این یه مرتبه بیدار شد، گفت 40 سال مسلمان بودم و مسلمان اسمی بودم، عمل نکردم، وجدانم دیگه بس همه اینقدر بدی. آدم اسمشو مسلمان بذاره و آبروی اسلامش رو ببره، آدم هیئتی باشه و آبروی هیئت رو ببره، آدم آخون باشه و آبروی امامه رو ببره. دعا کنید اینجور نباشه، خیلی خطرناک، خطر جدی. آدم بلنگوی امام حسین باشه، خدا نخواسته آبروی امام حسین رو ببره، چه جرمی بدتر از این؟ مرحوم آجادی اول 40 سال مثل ماها غافل بوده، همه چیز رو شنیده ولی عمل نکرده. 40 سالگی نمیدونم چی در وجودش بود، یک مرتبه بلوغی براش پیش اومد، یک چوبی برداشت رفت تو بیابان، عوام بود دیگه، اون چی میخورد خودش رو زد، ذلیل شده. بسته دیگه، تا چه گرفتار نفسی؟ خب بسته، دست بردار دیگه، بیا مسلمان زندگی کن. تا چه میخوای ادعای مسلمانی داشته باشی اما حلال خور نباشی، حلال گو نباشی، حلال بین نباشی؟ آخه تا چه؟ آخه اسمت مسلمانه، آخه مسلمانی کجای زندگیت هست؟ نه اخلاقشو داری، نه حوصله‌شو داری، نه ظرفیتشو داری، نه رعایت تولیدتو میکنی، نه رعایت مصرفتو میکنی، کجای کارت اسلام آخه؟ تو از اسلام چی بهره بردی آخه؟ قرآن کجای زندگی شما پیاده شده؟ الله الله فی القرآن لا یسبقنکم فی العمل به غیرکم. آقا این چوبها رو به خودش زد، حال اومد، را افتاد. میدونی سر از کجا برداشت؟ سر از اینجا برداشت که رفت در نجف اشرف خدمت آمیزدی آقای قاضی. آمیزدی آقای قاضی گفت که برو فردا بیا، میخوام یه ذکری بهت بدم. گفت آقا من مهمان امیرالمومنینم، من از شما ذکر نمیرم، من خدمت خود امیرالمومنین میرم. رفت ذریح مقدس امیرالمومنین باز شد، دید سیما و علی مرتضی اونجاست. از حضرت امیر درخواست کرد آقا من رفیق میخوام. الرفیق ثم الطریق، همه ما تو خط مرگیم، خبر ندارید چقدر تهی کردیم، چیزی نموند و به پایان خط برسیم. از روزی که زندگی رو شروع کردیم تو خط مرگ داریم میریم. هر روزی رو که گذروندیم یه روز از عمرمون کم کردیم، به مرگمون نزدیک شدیم. غیر از اینه؟ جز اینه؟ هر روزی که از دست دادی یه روز به مرگ نزدیک شدی دیگه. گفت یا امیرالمومنین، تو خط مرگم، تو خط مرگم رفیق میخوام، تو این خط خطرناکه، میخوام آخر کارم به سعادت برسم، نه وقتی رسیدم تو گودال جهنم بیفتم. من و شما رسیدیم به کجا میرسیم؟ باغ بهش برای خودتون تدارک دیدید، خریدید؟ چقدر اخلاص داشتید؟ به چی خودتون میمالید؟ اگه واسه اینو نداشته چی کار میکرده؟ چون من که اگه این اعتقاد بلایی نبود خودم رو میکشتم، اما از سهر رو خیلی بهربان میدارم، اما حسین رو خیلی بهربان میدارم. بگم نمیذارم و اینجوری بریم، میگم ما رو وادار میکنن خوب میشیم بریم، ما رو عوض میکنن، اینو میتونن ما رو عوض کنن، میتونن ما رو عوض میکنن. خور رو عوض کرده این من و شما رو عوض میکنن؟ میگه میشه اینو ما رو عوض نکن، عوض میکنن. گفته بود و علی تو خط مرگم، این مسیر خطرناک، گرگ داره، شیطان داره، میترسم به پایان خط برسم همه چیزمو به غارت ببرم، یه رفیق بده که مواظب من باشه. از حرم اومد بیرون، مرحوم آیت الله عظما آقای میلانی مقابلش آمد، گفت حاجی وادی میای با هم صیغه برادری بخونیم، با هم برادر باشیم. امیرالمومنین میده، علی میده، خوبشم میده، علی میده خوبشم. آدم اهل طاعت شد، والذین جاهدوا لنهدینهم سبلنا، یکیش همینه. آقای میلانی رو میفرستن سراغ آدم، یه دهاتی، یه دهاتی بی سواد که فارسی هم نمیتونه صحبت بکنه، یک مرجع تقلید میاد پیشنهاد میکنه بیا با هم برادر باشیم. اون وقت گفته بود که آج هادی هر وقت مشهد اومدی مستقیم میاد خونه ما، میومده با آقای میلانی کفشاش رو جفت میکرد، کفش آج هادی رو جفت میکرد. میدن دا من عمل به ما علم او رسق الله علم ما لم یعلم، اگر کسی به اون چه که میداند اون رو در زندگی پیاده کند، اگر خودش رو از محرمات الهی کنار بکشد، خدا روزی حساب نشده میده، خدا رفیق میده، خدا استاد میده، خدا رمز میده، خدا سر میده، خدا جذبه میده، میبردت میبردت. اما شرطش اینه که اون چی که شنیدی قبول کردی، به بازی نگیری دیگه، برخوردت با زن و بچت اسلامی باشه، تو بازار داد و ستدت، معاملاتت مشروع باشه، رفت آمدها، محرم نامحرمها، همه چی دیگه حساب باز کنی. تو که میدونی مسلمونی، که میدونی هم که دینت چی گفته، طاعت، این طاعت قدم دوم هستش. خب امشب دیدم که از اتاهای بهتاش شما رو بردن کنار نهر علقمه، رفتی کنار نهر علقمه، زیارتت قبول؟ من که شلم نمیتونم برم که، اما میدونم هر که شل باشه بگه یا اول پس عباس میاد، عباس میاد. یا کاج فرکر الوجه الحسن، اکشف کربی به حقاقی گلوزن، قربون چشمت برم عباس. قربون قد بالات برم عباس، قربون قدرت بازوت برم عباس، قربون ادبت برم عباس. قربون ایثارت برم، قربون مواسعتت برم، عبال فاس قربون شرمندگیت برم. عباس عباس اشهد انك قد قتلت مظلوما، شهادت میدم تو زیارت نمشو، من شهادت میدم که تو مظلوم کشته شدی. همه شهدا مظلوم بودن، علی اصغر خیلی مظلوم بود، علی اکبر خیلی مظلوم شد، قاسم خیلی مظلوم بود، همه مظلوم بودن، ولی مظلومیت هیچکی مثل عباس ما نبود. شهدا همه چشمشون تا آخر سالم بود، حجوم دشمن رو میدیدن، مسیر رو عوض میکردن، اما عبر مصر با چشمش دور بود، شاید همه دست داشتن، وقتی از روی مرکب بیفتادن رو دستشون میومدن. اما باب الهوائج ما مقتول یدین بود، هر دو دستش خلم شده بود. هیچ شهیدی موقع جون دادن شرمنده نبود. اون شاعر عرب بگه زار قبر عباس، زار القبر. اگه گذرت بهرم اول فضل افتاد مواظب باش، لا تدومن نعیم دهو سکینه فیلهو اداب الوای. بیه تو حرم عباس اسم سکینه رو ندار. چرا؟ آقا عباس بعده یا آب به سکینه
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمدلله حاجلی آقای انسانی، این بلبل خوشنوا و دل سوخته هم هستند و مجلس با صفاتون رو میدن، منم التماس دادم. I'm sorry.